بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه لا ریب فی فساد مستند الوجه الاول المذکور له لمنع ظهور النبوی و غیره فی ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثه. من برای امروز یه روایت کوتاهی آوردم، خود دوستان روش گفتگو کنن مثل جلسه قبلی. روایت بسیار پرمغز و عرض کنم پرمحتوایی است. این روایت در اصول کافی جلد 2 صفحه 320 از این طبع اسلامیه از امام صادق علیه السلام نقل شده. من روایت رو میخونم ببینید چی میفهمید ازش. فرمود ما اقبح بالمؤمن. ما اقبح صیغه تعجب دیگه. ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رقبت تزله. تزله و دالزال. ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رقبه تذله. چقدر زشته برای مؤمن، نه فقط برای طلبه، برای طلبه خیلی زشت‌تره. چقدر زشته برای مؤمن که نسبت به یک چیزی رغبتی پیدا کنه که این رغبت باعث ذلیل شدنش بشه. عزت نفسش رو ازش بگیره. حالا یه جایی مثلا یه چادر صلواتیه، مثلا کیک میدن، کلوچه میدن، از سر و کول همدیگه بالا میرن، اون وقت بعد دیگه یه روحانی معمم هم قاطی بشه. اینا دیگه دم دستی هاشه دیگه. شما مثال بزنید، بگید هر کی هر حرفی داره بزن. یه چند دقیقی. ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رقبت تزله. گفت طرف اومد کمرشو بخارونه، فکر کرد دست داره تو جیبش میکنه. ببینید آقا، من دوتا دستم و حاضرم رو قرآن بگذارم. اونی که عزت نفسش رو تو فضای طلبگی با همه مشکلات اقتصادی که ما هممون داریم یه جورایی، اونی که عزت نفسش رو حفظ میکنه، به خواسته های دنیایش زودتر میرسه. آخه ببینید، خود این عزت نفس نسبت به اون کسی که دم به دم خودش رو، نفسش رو، خانوادش رو، بچهش رو خار میکنه، تو دنیاش ها یه اثر ده. ما دیگه آخرتش بماند اون جای خودش تو دنیا. من یه وقتی رفتم صفحه شهریه، قضیه شاید مال 20 سال پیشه، اون مسئول پرداخت شهریه که توی این دارالشفا نشسته بود یه جوری با من برخورد کرد. گفتم آقا من این شهریه کرور کرورم بشه، نمیخوامش دیگه. بعدم اومد یه وقتی من مشهد رفتم اینو خیلی جا من گفتم، هنوز تو ذهن من مونده. شاید این قضیه هم مال مثلا 20 سال 23 4 سال پیشه، روز ولادت امام رضا علیه السلام بود، هنوز یادمه. دفتر آقای سیستانی گفتن که عیدی میدن، من رفتم تو صف وایسادم، تک تک رو 1000 تومانی میذاشت تو پاکت، در پاکت رو میبست، دو دستی میداد دست طلبه. اینقدر کیف کردم من، اون 1000 تومانی هنوز زیر زبون من هست. کیف کردم، عزت طلبه رو حفظ میکنم. مفت میفروشیم گاهی خودمون رو. شما حرف نمیزنید، من حرف میزنم. و من نمیدونم آره، ممکنه اونجا اصلا من بحث آی سیستانی دیگران نیست، هم ممکنه صف آی سیستانی یه جای دیگه هم بد باشه، اون بسته به اون کس. بله نه، اصلا عرض من شخص نبود، عرض من چیز دیگه است. توجه به عرض من بکنید، ولی اون صفا که حالا بسته به مقسمش و بسته به اون روحیه مقسمش و اینا ممکنه فرق کنه، به اون آقا همیچ ربطی نداره. یعنی خیلی نمیشه بندش هم کرد به اون آقا همیشه. بله بله، عرضم اینه دوستان، ما عزت نفسمون خیلی ارزش داره. گاهی تو تبلیغ هامون یه اتفاقایی میفته به گوش آدم میخوره، یعنی یه مقدارش آقا من حسم اینه، حالا شما فکر کنید الان تو همینم میخواید حرفی کسی داره بزنه، من فکر میکنم بخشی از این کارهایی که بعضی همون میکنیم، عزت نفس طلبگی رو زیر سوال میبریم، اینا بخشیش مال این است که عقایدمون محکم نیست. میدونه چرا میگم عقایدمون محکم نیست؟ اونی که باور داشته باشه خدا رو، اونی که باور داشته باشه روایاتی رو که میگه روزی طلبه تضمین شده است اگه خوب درس بخونه، اون دیگه وقتشو برای اونا نمیذاره، وقتشو برای درسش میذاره، دیگه عزت خودشونو نمیفروشه، خودشو ذلیل نمیکنه، این لباس رو خار نمیکنه. اون باوره گاهی مشکل داره، یعنی یه مقداری اون باوره رو ما باید تقویتش بکنیم. وقت طبیعتا البته من نمیگم، خب بزرگان ما، بعضی از مراجع ما تو زمان جوانیشون، تو زمان حتی پیریشون، بعضی ها مستأجر بودن، بعضی ها مشکلات، اما هیچ وقت شما سراغ ندارید کسی از بزرگان رو که با همه این فقر عزت خودش رو فدای یک لقمه نان بکنه، فدای یک امر ناچیز بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، میگن یک کسی از بازار تهران یه وجه هنگفتی رو، یه وجه بالایی رو آورد به عنوان وجوهات بده به امام، بعد اون کاغذی رو که توش حواله نوشته بود به شکل و شمایلی بود که امام حس کردن این بابا میخواد صدقه سری بده. دیدید بعضی آخه میخوان خمسم که بدن ها، با منت میدن، ظاهرا امام یه همچه حسی کرده بودن، با این که خب گاهی آقایون برای شهریه اول ماه میمونن واقعا. امام نگرفته بودن، گفته بودن بهش پس بود. اینقدر مونده بود، التماس کرده بود تا امام قبول کرد. نه حالا شد، حالا شد. اون وجهی که من قبول میکنم، امام با خودش اینجوری فکر کرده دیگه، این وجه که من قبول میکنم از این آقا بگیرم، بار را دارم از رو دوش این آقا بر میدارم میندازم رو دوش خودم. اونی که باید منت داشته باشه کیه؟ منم، نه این آقا. یعنی امام با این کارشون یه مقداری طرف رو گوشمالی دادن دیگه، معناش اینه دیگه. ما اقبه بالمؤمن ان تكون له رغبه. جالب دوستان، نفرمود ان تكون له طلب، ان تكون له رغبت، و رغبت یعنی میل. آخه گاهی میل هست اما به طلبم نمیرسه ها. خود اون رغبتی که باعث ذلت بشه، این حکم معقبه رو داره. اون وقت دوستان این حالا بخوایم بازش بکنیم، ما جهات خیلی مختلفی داره. گاهی ما نوع زندگیمون، سبک زندگیمون جوریه که باعث ذلتمون میشه. تو چینش وسائل خونمون، خرید وسائل خونمون به یه چیزای رغبت داریم که باعث ذلیل شدنمون میشه، باعث میشه بریم التماس اینو اونو بکنیم تا بتونیم اون وسائل رو تأمینش بکنیم. بفهم حالا من و شما، من اون کار ندارم، من و شما داریم با خودمون حرف میزنیم دیگه. بله من واقعا قبول دارم یه وقته، حالا الان تازه خوب شده آقا، الان تازه خوب شده. آره خیلیاش عرض کنم رفته توی کارت ها خلوت شده اینجا. یه زمانی آقا اینجا شلوغ میشد، خیلی شلوغ تر از این. آره یعنی جوری که رفت آمد گاهی واقعا از این درهای بزرگ مشکل بود. اونا جای خودش، یعنی معنان بحثم اونا نیست. ببینید من عمده بحثم بین من و خودتون و شخص خودمونه و همینه. واقعا بعض عرض کردم من یه صف شهریه رفتم، یه جوری با من برخورد کرد، گفتم دیگه من این صف رو وای نمیستم. بعدم اومد این واقعا گاهی نمیارزه آدم یه جایی وایسته. من الان گاهی با خودم فکر میکنم گاهی مثلا حالا وسط ماهی یه وقتی یه تقسیمی 5 تومن 10 تومن 15 تومن میخوام به طرف بدن، حتما طرف باید بیاد از ته بنیاد تا اینجا 10 15 تومن خرج کنه که بتونه یه 10 تومنی مثلا بگیره. اینا بله، اینا حالا جای خودش، من الان عرضم اینا نیست. ما الان مخاطبمون عرض کردم ببینید یه مواردش واقعا همینطوره، یه مواردش آدم میفهمه حس میکنه، اما عرض کردم من الان خطابم به اون بزرگان نیست. اونا حالا توجیهاتی دارن برای خودشون، ندارن، خبر دارن ندارن، من کار به اونا ندارم، نمیخوامم رو اون بحث بکنم. اما من و شما به عنوان یک طلبه تو تبلیغمون، تو خانوادمون، توی رفت آمدهای خانوادگیمون، توی ارتباطاتمون توجه به این نکته رو انشالله فراموش نکنیم. یه صلوات بفرستید. خب عرض کنم خدمت شما، خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته و بخشی از اون جلسه قبلش یادتون باشه در کیفیت استحقاق هر کدوم از ورثه نسبت به خیار 4 وجه گفتیم. 1 وجهشو پریروز در واقع گفتیم، 3 وجهش هم دیروز عرض کنم درسیمون گفتیم، دیروز گفتیم. حالا مرحوم شیخ انصاری دوستان میخواد بره سراغ بررسی و قضاوت نسبت به این وجوه 4. اول میره سراغ وجه اول. آقایون وجه اول چی بود؟ وجه اول این بود که بگیم هر کدوم از ورثه یک خیار مستقل دارد که فسخ بکنه، چه بقیه اجازه بدن چه بقیه اجازه ندن. خیار فسخش هم نسبت به کل معامله است، نه نسبت به سهم خودش از اون مال، نسبت به کل معامله. دلیلش چی بود؟ دلیلش گفت ظهور ما ترک المید من حقن فلوارسهی. گفت این ظاهرش این است که عرض کنم این ماترک مال تک تک ورثه است، ماترک مال نفر اول هست، مال نفر دوم هست، مال نفر سوم هم هست. فقط تو مال چون ایشون فرمود یک مال نمیتونه چند تا مالک داشته باشه، اونجا به نسبت سهام تقسیم میکنیم، اما تو حق که میتونه که. لذا به ظهور ماترک المید من حق فلوارسهی ایشون تمسک کرد برای وجه اول. مرحوم شیخ انصاری حالا طبق شماره‌ای که من زدم 4 اشکال به این وجه اول داره، به وجه اول ایشون 4 اشکال داره. اشکال اول این است که ایشون می‌فرماید ما قبول نداریم که این نبوی ظهور داشته باشه در این که ماترک میت برای هر کدوم از ورثه است. آخه ببینید اون بابا قائل وجه اول می گفت ظاهر ما ترک المیت من حق فل وارثه، این است که ما ترک میت مال وارث اول هست، ما ترکش مال وارث دوم هم هست، همش مال وارث اول هست، همش مال وارث دوم هست، همش مال وارث سوم هم هست. ولذا می گفت که این هم تو حق هست هم تو مال، تو مال چون نمیشه چاره ای نداریم که بگیم به نسبت سهام تقسیم میکنیم. ها شیخ میگه کجای این روایت ظهور داره در این که ما ترک میت همش مال نفر اول هست، همش مال نفر دوم هم هست، یا کجاش در میاد؟ ها این روایت این ظهور رو نداره. چرا؟ این روایت و امثال این روایت دیگه، چون یه و غیرهی هم داشت، غیر این روایت هم داشت. جناب شیخ انصاری میفرماید اگر مثل خود این روایت رو در نظر بگیرید که کلمه وارث به صورت مفرد اومده، ما ترک المیت من حق فلوارثهی، اگر مثل این روایت که کلمه وارث به صورت مفرد اومده رو در نظر بگیرید، مراد از وارث دوستان جنس وارثه. میتونه جنس وارث در ضمن یک فرد از وارث محقق بشه، میتونه در ضمن تعداد کثیری هم تحقق پیدا بکنه. مراد از وارث جنس وارثه و خیار دوستان میتواند قائم باشد به جنس وارث، هم به وجه اول، هم به وجه دوم، هم به وجه سوم، هم به وجه چهارم. یعنی قیام خیار، قائم شدن خیار به جنس وارث به همه وجوه چارگانه امکان پذیره. شما نمیتونید قیام خیار به جنس وارث رو منحصرش کنید تو وجه اول، یعنی وجه دوم هم که شما بگی، وجه سوم هم که بگی، وجه چهارم هم که بگی، باز میتونی بگی خیار قائم است به چی؟ به جنس وارث. اما قیام عرض کنم خیار به جنس وارث میتونه انواع مختلفی داشته باشه. ظهوری ندارد تو این روایت که بخواد عرض کنم وجه اول رو تعین بهش بده. لذا اگر وارث مفرد باشه مراد جنس وارثه، اونم با همه وجوه چارگانه میسازه. اما تو بعضی از ادله شبیه این دلیل کلمه وارث به صورت مفرد نیامده، به صورت جمع اومده. مثلا داره فانه لورثته اذا توفا، تو بعضی از روایات اینطور داره فانه لورثته اذا توفا. خب اینجا نگفت لوارثه، گفت چی؟ گفت لورثته. شیخ انصاری میگه اگر مراد شما اون روایاتی است که کلمه وارث رو به صورت مفرد نیاورده بلکه به صورت جمع آورده، تو این کلمه ورثه تو مثل این روایتی که براتون عرض کردم چند تا احتمال وجود داره. ممکنه بگیم مراد از ورثه جنس جمع است، یعنی جمع به ماه و جمع، جمع به ماه و مجموع. یعنی چی؟ یعنی درش انضمام بعضی به بعض دیگر لحاظ شده، یعنی حتما باید بعض افراد با بعض دیگر انضمام پیدا بکنن، اجتماع اتفاق بیفته تا ما بگیم این لورثه‌ای اتفاق افتاده. خب ایشون میگه اگر اینو بگید که وجه اول ثابت نمیشه، که چی ثابت میشه آقایون؟ وجه سوم ثابت میشه، وجه اول ثابت نمیشه که. اینو بذارید کنار، که البته این ظهور رو ایشون قبول نداره که مراد جنس جمع باشه. حالا میگم چرا. احتمال دوم این است که بگیم مراد از ورثه جنس فرد باشه، جنس وارث باشه. جناب شیخ انصاری دوستان همین وجه دوم رو نهایتاً میپذیره و میگه ظهور روایت همینه. قرینش هم میدونید چیه؟ من این جنس فرد رو براتون معنا کنم. ببینید چطور ما میتونیم از ورثه که جمع است بگیم جنس فرد لحاظ شده. ایشون میفرماد به این صورت که معنای جمع بودن از این کلمه منسلخ شده باشه، یعنی مراد از ورثه جنس وارث باشه که صادق بر فرد واحد هست، صادق بر افراد کثیر هم هست، که باز به همه وجوه چارگانه ممکنه اتفاق بیفته. چرا اینو میگیم؟ این وجه دوم مورد تایید شیخ دیگه. چرا اینو میگه؟ ایشون میفهمد علتش این است که تو اون جایی که شخصی از دنیا میره یه دونه وارث بیشتر نداره. اونجا چی میگید؟ اون جایی که یه بابای از دنیا بره یه نفر وارث داشته، کل وارثش یه نفر بیشتر نیست، تو کل دنیا یه بچه داره. خب اونجا هم فإنه لورثته اذا توفى شامل میشه یا نمیشه؟ میشه بگیم شامل میشه. خیلی بعیده یه کسی بگه آقا این فإنه لورثته فقط مال اونجایی است که میت چند تا وارث داره، نخو یکی هم داشته باشه همینه دیگه. پس ورثه به ماه و جمع مورد نظر نیست، جنس فرد مورد نظره، یکی باشه هست، چند تا هم باشه هست. ولذا ایشون اینو تایید میکنه که اینم با وجوه چهارگانه میسازه. دقت میکنی؟ ممکن هم هست مراد استقراق افراد باشه، که حالا استقراق افراد با عموم عرض کنم مجموعی میسازه، با عموم افرادی هم میسازه، که هر کدوم باشه باز وجه اول ثابت نمیشه. چه عموم مجموعی باشه به ما هو مجموع که با وجه ثالث میسازه، چه عموم افرادی باشه که با وجوه دیگر هم میسازه، اما علایالن وجه اول تعین پیدا نمیکنه. نهایتا دوستان شیخ انصاری جنبندی کنم میفرماید که چه شما ادله ای را در نظر بگیرید، مثل این فل وارثهی ما ترک المیت من حق فل وارثهی، که وارث به صورت مفرد اومده، که این مراد جنس وارث است که با مفرد میسازه با جمع میسازه، ولذا با همه وجوه چهارگانه سازگاره. چه اون روایاتی رو در نظر بگیرید که کلمه ورثه به صورت جمع اومده، که اونم عرض کردیم سه تا احتمال داره، هیچ کدومش تعین بخش به وجه اول نیست. پس شما نمیتوانید این ادله را مستمسک بگید وجه اول قرار بدید. این دوستان اشکال اول ایشون. اجازه بدید این اشکال اول رو بخونم، نگاه کنید همراه بشید، دو تا پاراگراف نسبتاً کوتاه. ثم انه لا ریب فی فساد مستند الوجه الاول المذکور له، شکی نیست در فساد مستند وجه اول. المذکور له صفت مستنده، اون مستند وجه اول که ذکر شده برای این وجه اول، مستندی که ما برای وجه اول ذکر کردیم ظهور روایات بود، مثل ما ترک المید من حق فل وارثهی و امثال این روایات. ایشون میفرماد این مستند فاسده. چرا فاسده؟ لمن رو دوستان بالاش بنویسید اشکال یک. چهار تا اشکال رو ما باید شماره بزنیم ها. لمنع ظهور نبوی و غیر این نبوی فی ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثه، ما قبول نداریم که این نبوی و غیر نبوی ظهور داشته باشه در ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثه. آقایون ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثه که وجه اول میگفت به چه بیان میگفت؟ میگفت کل ما ترک مال نفر اول هست، کل ما ترک مال نفر دوم هست، کل ما ترک مال نفر سوم هم هست. اینجوری میگفت دیگه. ولذا میگه این خیار نفر اول میتونه اعمال کنه، نفر دوم میتونه اعمال کنه، نفر اما تو مال به جهت اینکه یک مال نمیتونست چند تا مالک داشته باشه، اونجا میگه باید تقسیمش کنیم، چاره ای نداریم. درسته؟ ایشون میفرماد ما قبول نداریم ظهور در ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثه رو. چرا؟ لأن المراد بالوارث فی النبوی و غیره مما افرد فیه لفظ الوارث، مراد به کلمه وارث هم در روایت نبوی ما ترک المیت من حق فلوارثه و غیر این نبوی از اون روایاتی که افرد فیه لفظ الوارث، که لفظ وارث مفرد اومده توش، مراد از وارث چی آقایون؟ لأن المراد بالوارث جنس الوارث. خب جنس وارث هم المتحقق فی ضمن الواحد ول کثیر، جنس وارث هم تو ضمن یک نفر تحقق پیدا میکنه، هم تو ضمن عرض کنم افراد متعدد. و قیام الخیار بالجنس یتعطا علی الوجوه الاربعه المتقدمه، یعنی قائم بودن خیار به جنس وارث میاد هم به وجه اول، هم به وجه دوم، هم به وجه سوم، هم به وجه چهارم. پس شما نمیتونید با ظهور این روایت برسید به وجه اول، یعنی وجه اول تعین پیدا نمیکنه. نگید آقا اون وجوه چهارگانه خب وجه اولم توش هست. بله وجه اولم توش هست، اما از کجا که فقط بگید ظهور در این داره، ظهور در وجه اول ثابت نمیشه. کما لا یخفا علی متأمل. اما اون روایاتی که ورد فیه لفظ الورثه به صیغه جمع، روایاتی که به صیغه جمع اومده مثل اون روایتی که براتون عرض کردم، فلا یخفا ان المراد بهی ایزن سه تا احتمال داره. مخفی نیست که مراد به این لفظ ورثه در اون روایات ایزن اما جنس الجمع او جنس المفرد او الاستقراق القابل للحمل على المجموعی والافرادی. احتمال داره مراد جنس جمع باشه. آقایون جنس جمع یعنی چی؟ اینجا رو سری رد نشید. جنس جمع مراد جمع به ما هو جمع است که چی رو ثابت میکنه از وجوه چارگانه؟ وجه سوم. یعنی اگر گفتیم مجموع به ما هو مجموع، ها؟ خب اینجا طبیعتاً میشه وجه سوم، حرف ای آقا ثابت نمیشه. او جنس الفرد، یا میگیم نه جنس وارث مورد نظره. در واقع تو این وجه دوم که جنس فرده، میخوام بگیم معنای جمع از این کلمه انسلاخ پیدا کرده، منسلخ شده، جدا شده. یعنی در واقع مراد از ورثه جنس وارثه که صادق بر واحد هست، صادق بر کثیر هم هست. قرینش چیه؟ عرض کردم که الان خودشم میگه، عرض کنم از هر هوستانی قرینش چیه؟ قرینش رو من عرض کردم، قرینش این است که اگر یه میتی از دنیا بره کلن یه ورثه داشته باشه، یه وارث داشته باشه، اونم میتونید شما این عبارت فإنه لورثتهی رو به کار ببرید. وقتی میگی این مال ورثه است، خب ورثه اگه یه نفرم باشه مال اونه دیگه. پس معلوم میشه مراد از ورثه جمع به ما هو جمع. اگه جمع به ما هو جمع باشه، میدونه معناش چیه؟ معناش این است که این روایت که میگه فإنه لورثتهی فقط مال اونجایی است که چند تا وارث باشه، مال که یه دونه هم که باشه همینه. پس این جنس فرد دوستان مورد نظر ماست. عمل استقراق که حالا استقراق قابل حمل بر مجموعی هست که اگر این باشه میشه وجه سوم، قابل حمل بر افرادی هم هست که این باشه با همه وجوه چارگانه سازگاره. جناب شیخ انصاری میفرماد ول از هر هو ثانی، از هر اون جنس فرده، کما فی نظائری، کما این که در نظائرش هم همین جوره. عرض کردم نشانش هم این است که اگر یک وارث بیشتر نباشه باز هم صدق میکنه. خب این اشکال اول. هازا کلهو مع قیام القرینت العقلیه واللفظیه علا عدم ارادت ثبوتهی لکل واحد مستقلن فلکل. ایشون میفرماید اینا رو داشته باش، از اون طرف قرینه داریم، قرینه عقلی، قرینه لفظی. بر چی قرینه داریم؟ بر این که اراده نشده است ثبوت خیار برای هر کدوم از ورثه به صورت مستقل در کل مال. این قرینه عقلیه و نقلیه در واقع میشه اشکال دوم و سوم که حالا تازه میخوایم بیانش کنیم. این عمل اولا کمکم کنید میشه قرینه عقلیه. بالای این عمل اولا بنویسید اشکال دو، صفحه بعد اما ثانیه بنویسید اشکال سه، پاراگراف بعدیش هازا من مقتضا ثبوت ماکان اونجا بنویسید اشکال چهارم. من این قرینه عقلی رو عرض کنم، لفظیه رو براتون توضیح بدم که در واقع میشه اشکال دوم و سوم. اشکال دوم دوستان قرینه عقلیه بر عدم وجه اوله. قرینه عقلیه داریم بر عدم وجه اول. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که فرض ما اینه، حواستون خوب به من باشه، فرض ما این است که حقی که برای میت بوده و منتقل به ورثه شده حق واحد شخصی است. وقتی میگیم حق واحد شخصی، واحد در مقابل متعدد. آقایون میت زمانی که زنده بود یه حق خیار داشت یا چند تا حق خیار؟ یه دونه داشت دیگه، ها؟ چند تا که نداشت که بگم من یک شو الان اعمال میکنم یکشو فردا اعمال میکنم، یه حق خیار داشت. پس حق حق واحد است. این حق واحد هم کلی قابل صدق بر کثیرین نبود. این حق واحد دوستان شخصی بود در مقابل کلی، حق شخصی بود، یعنی یک حق واحد شخصی. اگر شما بخواید بفرمایید این حق واحد شخصی قائم می شود به اشخاص متعدد، ایشون می فرماید خب این روشنه که استحاله داره. حق اگر حق واحد است، حق اگر حق شخصی است، یک حق واحد شخصی، این نمیتونه قائم بشه به اشخاص متعدد کلش ها. ها حالا به نسبت مال اگر شما اومدید تقسیم کردید، اون باز یه حرفی بگیم هر کسی خیار داره نسبت به سهم خودش، اون حالا باز یه حرفی. اما ما الان اونو که نمیخوایم بگیم، تو وجه اول شما میخوای بگید نفر اول تو کل مال خیار داره، نفر دومم تو کل مال خیار داره، نفر سومم تو کل مال خیار داره. تو وجه اول فرض ما اینه، وقتی فرض ما این شد، این با وجه عرض کنم حق واحد شخصی جور در نمیاد. بعدیشون میفرماد بطلان وجه اول، از بطلان تجزی و انقسام اون حق بر ورثه هم روشن‌تره. آخه ما از اول گفتیم این حق خیار قابلیت تجزیه و تقسیم رو نداره. ایشون میفرماید از اصل بطلان تجزیه و تقسیم خیار هم این روشن‌تره. چرا؟ چون چه بسا کسی تجزیه اون حق واحد رو ممکن قرار بده به حسب مثلا فرض کنید اون مال، یعنی بگه خود خیار قابل تجزیه نیست، اون مالش که قابل تجزیه است، و بره سراغ وجه دوم، اونو ممکنه یک کسی به اون وجه بپذیره. اما اینکه خود خیار یک حق واحد شخصی باشه اما در عین حال قائم بشود به اشخاص متعدد و هر کدوم یک خیار مستقل داشته باشن، ایشون میفرماید این درست نیست. اینم عرض کنم قرینه عقلی. یه قرینه عرض کنم خدمت شما لفظی هم ایشون ذکر میکنه، اینم عرض بکنم کوتاهه. ببینید دوستان، مفاد ادله ارث، مفاد ادله ارث نسبت به مال متروک و نسبت به حق متروک به یک شکله. یعنی ادله ارث که میگن ما ترک میرسه به ورثه، ادله ارث چی میگن؟ ادله ارث میگن میت هرچی به جا گذاشته این میرسه به کی؟ میرسه به ورثه دیگه. هم توی مال میرسه به ورثه، هم توی حق میرسه به ورثه. ادله به یک بیان اومده. ایشون میفرماید اگر کسی بخواد از این ادله نسبت به مال اشتراک استفاده کنه اما نسبت به حق تعدد استفاده کنه، آخه این بابا چی گفت؟ گفت نسبت به مال ما میایم مال رو چکار میکنیم؟ تقسیمش میکنیم، بخششو میدیم به این، بخششو میدیم این، اما خیار رو نه، کلشو میدیم به اولی، کلشو میدیم به دومی. یعنی تو مال اشتراک کمکم کنید، توی حق تعدد. ایشون میگه خب این لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست که حداقل خلاف ظاهر اگه نگیم محاله. البته بعضی قائل به استحالن دیگه، حداقلش این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا دلیل محکم میخواد و این خلاف ظاهره. اینم اشکال در واقع قرینه لفظیه. نگاه کنید، اما الاولا فلان المفروض ان ما کان للمیت و ترکه للوارث حق واحد شخصی. اما الاولا یعنی قرینه عقلیه. مفروض ما این است که اون چه که کان للمیت، یعنی ما ترک میت، اون چه که کان للمیت و ترکه، ترکه رو عطف به کانه کنید، یعنی ما ترکه للوارث، اون چه ترک کرده برای وارث، حق واحد شخصی. این حق حق واحده. واحده یعنی چی آقایون؟ یعنی متعدد نیست. شخصیه یعنی کلی نیست. و قیامه بالاشخاص المتعددین، اگر شما بخوای این حق واحد شخصی رو با قید واحد، با قید شخصی بگی، این قائم می شود به اشخاص متعدد. این اوزه استحالتا، اوزه هست از حیث استحاله، و از هر است بطلانن، از حیث بطلان اظهر است. آقا اوزه هست و اظهر است از چی؟ من تجزیه و انقسامه علی الورثه. چرا؟ چون عرض کردم تجزیه رو به نسبت مال ممکنه کسی قائل بشه، بگه خیار رو ما تجزیه و تقسیم میکنیم اما خودشو نه، به اعتبار مال. ها خب وقتی این اوزه استحالتنه، فکیف یدعا ظهور و ادله الارث فیه، چطور این وجه اول میگه ادله ارث ظاهر در همین وجه اول که اوزه و استحالتنه؟ و اما ثانیه فلعن مفاد تلک الادله، اما ثانیه این قیام قرینه
لفظیه میفرماید به خاطر اینکه مفاد ادله نسبت به مال متروک و حق متروک شیء واحد، یعنی ادله مراد چه ادله ای دوستان؟ ادله ارث، یعنی ادله ای که میگن هر چیز میت به جا میگذاره مال وارثه، اونی که میت به جا میگذاره مال وارثه. خب اون ادله هم مال رو میگه هم حق رو میگه، نسبت به مال و حق به یک شکل آمده، مفاد شیء واحد. ولا یستفاد منها به نسبه الی المال الاشتراک و به نسبه الی الحق التعدد، استفاده نمی شود از این ادله نسبت به مال اشتراک و نسبت به حق تعدد الا ما استعمال الکلام فی معنیین، مگر اینکه بخواید بگید کلام استعمال در دو معنا شده، استعمال لفظ در اکثر از معنا شده. دوستان و بزرگوار اینجا من عرض کردم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما محال هم که ندانیم بگید خلاف ظاهر هست حداقل. یه کسی نگه آقا من از کسانی هم که مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نمیدونم، خب این خلاف ظاهر هست. اینم اشکال سوم. دوستان و بزرگوار آخرین اشکال بگید
اعتباری
ببینید اعتباری بودنش درسته، اما واحد شخصی شو شما اشکال داری یا نداری؟
واحد شخصی هم که باشه اولا اونم میشه مناقشه کرد، بگیم که نسبت به مورث هم حق خیر یک امر کلیه که منطبق شده بر یک شخص.
نه کلی که نیست که، نه 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 کلی نیست، خیار کلی نیست، وابسته به این شخص، شخص خاصی، یکی دیگه بیاد خیار رو اعمال کنه که به درد نمیخوره که.
نه کلیه ولی الان منحصر شده در این شخص،
بالاخره الان شخصیه دیگه،
این شخص بره اون امر کلی خیر کلی که برای اون متعدد.
نه همین کلی بودنش در زمان حیات قطعا منتفیست، دقت میکنه. این که شما میفرمایید خب اینا همش دلیل میخواد، این که شما میگید بعد از اون این شخصیه تبدیل به کلی میشه اینا دلیل میخواد،
همین که این احتمال رو بیاریم دلیل عقلی میره دیگه.
نه نه ببین ما دلیل عقلی رو بدون توجه به این ظواهر که نمیگیم که، بله اگر شما بگید این وقتی از دنیا رفت شخصی بودنش از بین میره کلی بودنش هم از بین میره، عذر میخوام کلی شخصی بودنش از بین میره می کلی واحد بودنش هم از بین میره مشه متعدد، کجاش خلاف عقله؟ خب بله اگه شما بخواید واحد شخصی رو از بین ببرید بکنیدش متعدد کلی اون وقت طبیعتا دیگه دلیل عقلی اینجا نمیاد. ما که میگیم دلیل عقلی میخوایم بگیم با حفظ اون واحد شخصی بودن نمیتونه واحد شخصی بعد از مرگ متعدد بشه، مگه شما اونو بگیری که اون گرفتنش هم دلیل میخواد. اجازه من بده دوستان نمیرسم دیگه، آخر و دعوانا ان الحمدلله. گنبد حضرت معصومه سلام الله علیه.